سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
این برنامه والیبال.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب و نازنین شبکه رادیویی ورزش، درود بر شما، صبحتون بخیر. امیدوارم در هر کجا هستید انشالله که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. در شرایط هوای مطبوع تقریبا در سراسر کشورمون که شاهد بارش باران و برف هستیم، الهی شکر، امیدوارم که تداوم داشته باشه این بارش رحمت الهی و هممون لذت ببریم و زمین لذت ببره از این رحمت خدا. خب، با برنامه جهان ورزش در خدمتون هستیم تا هولوش ساعت 10 صبح. لطفا ما رو همراهی بفرمایید، مرور خواهیم کرد آنچه که اتفاق افتاد در والیبال ایران و جهان. خدمتون عرض کنم هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال هم روز گذشته کارش به اتمام رسید. من خیلی سریع نتایج را مرور بکنم و بعدش هم بخشایی که در برنامه امروز راجبش صحبت خواهیم کرد هم خدمتتون عرض خواهم کرد. دیروز فولاد سیجان ایرانیان تونست سهید سایپا رو شکست بده. پیکان تهران در مقابل میشه گفت پدیده یه دیگه برتر امسال رازیم پولیمر 3-1 به پیروزی رسید. شهرداری ارومیه سهیچ طبیعت رو از پیش رو برداشت. صنعتگران امید سهیچ مهرگان نور رو شکست داد. در واقع بازی که در هفته هفتم برگزار شد، مثل رفسنجان و چادر ملو یردکان که چادر ملو 3-1 مثل رفسنجان رو شکست داد. شهرآورد در این بازی اتفاق افتاد. استان گلستان استقلال گنبد 3-0 پاس گرگان تونست رو شکست بده که خیلی هم اعتراض کردن تماشاگرا به سرمربی و کادر فنی تیم استقلال گنبد که نتیجه رو 3-0 به پاس گرگان واگذار کرد. اما شاید بشه گفت عجیب‌ترین نتیجه روز گذشته در بازی شهتاب یزد و سپاهان رقم خورد. سپاهان که تونست 3-2 تیم شهتاب یزد رو شکست بده. اما در جدول رده‌بندی شهتاب یزد با 6 برد مثل فولاد سیجان ایرانیان در رده اول و دوم قرار دارن این دو تیم. اما در جایگاه سوم تا انتهای جدول، من خیلی سریع خدمتون عرض بکنم، سپاهان، شهرداری ارومیه، پیکان تهران، چادر ملو یردکان، صنعتگران امید، پاس گرگان، رازیم پلیمر، مهرگان نور، طبیعت، سایپا، مثل رفسنجان و استقلال گنبد تیم‌هایی هستند که در جایگاه سوم تا 14 جدول لیگ برتر والیبال کشورمون حاضر هستند. اما خیلی سریع با چون صحبت بکنیم، بخش‌های مختلفی داریم آنچه در جهان ورزش امروز خواهید شنید. کار بزرگ سپاهان در یزد، شوک برکناری سرمربی مهرگان، دومین قهرمانی تیم والیبال دانش آموزی پسران ایران در جهان، نگاهی به هفته هفتم لیگ برتر، نگاهی به رقابت‌های لیگ برتر والیبال ساحلی، برکناری آقا نقی محبوب نوری ها در ابتدای لیگ امسال، آرکا فاتح مهمترین بازی لیگ برتر بانوان و حامی مادی والیبال دست به جیب شد.
تنها با این ورزش با تیم‌های ملی برجسته روبرو شدیم.
لیگ ملت‌های جهان، ایران، آمریکا.
جدال سرمی پوشای ایران با قرمز پوشای فرانسه.
ما 25 23 26 24 و 25 16 آلمانا رو بردیم.
ایران در سمت چپ و کوبای قرمز پوش در سمت راست.
ایران و هلند از شبکه رادیوی ورزش.
جدال ایتالیا و تیم قرمز پوش ایران
و پیروزی‌های به دست آوردیم که جاودانه شد.
25 ایران و 22 برزیل.
والیبال از سالهای دور جریان دارد.
برای خود محمودیان بلند اکتفاء زمین قبا
و حال سکوهای قهرمانی را طلب می‌کند.
تبریک به شما مردم خوب کشورم، پیروزی تیم ملی والیبال.
پنجشنبه ها ساعت 9.
بسیار عالی. خدمتتون عرض بکنم بریم یه بخش رو به اتفاق بشنویم. فولاد سیرجان سایپا، این نکته هم بگم که فولاد تنها تیم بدون شکست رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشورمون هست با 6 بازی و 6 برد که به دست آورده. ما هفته هفتم هستیم. صنعتگران امید، طبیعت و مثل رفسنجان استقلال تیمایی هستن که 6 بازی تا به اینجا انجام دادن، اما فولاد تنها تیم 6 بازی انجام داده بدون شکست رقابت‌های لیگ برتر والیبال امسالمون است.
برد پشت برد و رسیدن به یه جیم پیروزی، تیم بهروز عطایی در 6 هفته نخست لیگ برتر والیبال تنها تیمیه که تمامی دیدارهاشو با پیروزی پشت سر گذاشته و با وجود مقاومت سایپا این بار در خونه به برتری رسید. مدافع عنوان قهرمانی با ترکیب امیرحسین تخته، امین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، علی رمضانی، علی حاجی پور، علی شفیع و مهدی مرندی این دیدار رو شروع کرد. در دست نخست این دیدار با 10 امتیاز اختلاف فاتح شد و نشون داد که سیرجانی‌ها آتش زیادی رو برای برتری دارن. سایپا در دست دوم خوب جنگید و حتی کار رو به تساوی در 25 هم رسوند، ولی فولاد اجازه پیروزی رو از این تیم گرفت. در دست سوم هم فولاد سیرجان جلو افتاد و برتری خودش رو حفظ کرد تا 25 به 23 پیروز بشه. در این دیدار که با مدت 98 دقیقه طول کشید، فولاد سیرجان چهارمین پیروزی 3-0 خودش رو به دست آورد و رده دوم جدول با یه بازی کمتر نسبت به شهداب حفظ کرد. بهروز عطایی تیمش رو همچنان بی توقف پیروز نگه داشته.
بازی بدی نبود. من فکر میکنم که تیم سایپا علی‌رغم اینکه با ترکیب کامل نیامد بازی خیلی خوب به نمایش گذاشت و ما بسیار بسیار علی‌رغم اینکه بازی 3-1 بردیم بازی بسیار بدی داشتیم. اصلا از بازیکنام راضی نیستم، از کیفیت کاری که تو بازی امروز داشتن راضی نیستم. ما خیلی بهتر و با کیفیت بالاتر بازی میکردیم. این ضعف بزرگ است که وجود داره. فعلا زمانی که تیم مقابل شاید به زعم بچه‌ها که با کیفیتی نیست، اونها هم کیفیت خودشون رو از دست میدن. این باید یه درس باشه برای ما. بازی رو بردیم ولی به نظر من برنده واقعی اونا بودن و اونا بهتر از ما، منظم‌تر از ما، با کیفیت‌تر از ما بازی کردن و حتما بابت این موضوع با تیم برخورد خواهد شد و برای من روند کار مهمتر از نتیجه واقعی تیم.
فرشاد سعیدی مربی سایپا پس از تحمل ششمی شکست فصل و حضور ادامه دار در انتهای جدول.
خدا شد بازیکن‌ها خیلی خوب جنگیدن، هرچی توان داشتن تو زمین اجرا کردن. یه بازی واقعا جذابی از خودشون به اجرا گذاشتن. ازشون ممنونم، چون خود ما شرایط خیلی سختی داشتیم. ایشالله که این اتفاقات خوب برای تیم سایپا ما بیفته، شرایط تیم ما روز به روز بهتر بشه. از باز فردی هم که همونتون تو شما دیدیم تیم ما خیلی خوب سلوی زدن، بچه ها خوب توپ گرفتن، خوب دفاع کردن. حتی آمار دفاعی ما از تیم مقابل سیرجان خیلی بهتر بود، ولی در حمله رجور حمله اول موی خود ضعف داشتیم. خب طبیعه، چون خودتون میدین اینا باید اونان هستن که اکثرا اولین سال توی لیگ برتر اومدن و امروز هم یه فرصتی برای اینا پیش اومد که بازی انجام بشه که خودشون رو نشون بدن.
بله، بسیار لیب بخش گزارشی رو به نوعی شنیدید که مصاحبه سرمربیان دو تیم فولاد سیرجان ایرانیان و سایپا بود. یه نکته رو من بگم، حالا امیدوارم که تداوم داشته باشه، حالا تو هفته‌های ابتدایی هستیم و شاید خیلی به اوج حساسیت رقابت‌های لیگ برتر والیبال نرسیدیم، و حال احترام به تیم حریف و حتی شعارهایی که تماشاگران در خصوص کیفیت بازی تیم حریف میدن، تیم حریف رو تشویق میکنن، و مربیانی که به نوعی در صحبتهای خودشون الان شنیدی های بهروزت های گفت ما خوب بازی نکردیم، تیم ما خیلی بهتر، تیم حریف خیلی بهتر بود. امیدوارم از این سبت حرکات یا مثلا مصاحبه ها یا رفتارهای تماشاگران به نوعی تداوم داشته باشه، ادامه داشته باشه، برگردیم به روزهایی که واقعا میگفتن ورزش والیبال یک ورزش دانشگاهی است، یک ورزش خانوادگی است که با خیال راحت همه میتونن نگاه بکنن، در قالب احترام به همدیگه. واقعیت اینه که بدور بودیم توی این چند سال اخیر، و شاید بشه گفت اوجش بازی فینال سال گذشته لیگ برتر والیبال بود که حالا به نوعی تیم مغلوب نقره داغ شد، اما ای کاش که واقعا این اتفاق ها نیفته و تیم ها هم در واقع متحمل جرایم مختلف هم نشن. سلام میکنم به دوست و همکار عزیزم کارشناس محترم برنامه آقای شاکری. آقا درود بر شما، صحبتون بخیر. آقا خیلی
به نام خدا
گرفتیم ما،
خواهش میکنم. به نام خدا خدمت شما و همه علاقمندان به لیگ آقای دبندی عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. خوشحالم که امروز هم سعادت و توفیق رو داریم به اتفاق در خدمت علاقمندان به والیبال در برنامه جهان ورزش هستیم. امیدواریم بتونیم نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای ورزشی و به هر حال در حقیقت رصد کرده باشیم مهمترین اتفاقات والیبالی رو که بی‌تردید خب هفته هفتم رقابت لیگ برتر برگزار شد، هفته ششم به دلیل در پیش بودن مراسمی که برای ملی پوشان والیبال ما در سالگرد حامی مالی فدراسیون در واقع اتفاق افتاد که قرار بود پاداشی رو که به برندگان مسابقات مختلف والیبال در سال 1404 داده باشه، به هر حال بخشی از بازی‌ها برگزار شد، بخشی نشد. تعداد بیشتری از بازی‌ها باقی مونده که قراره که در حقیقت روز یک شنبه همین هفته، بازی که قرار بود یک شنبه هفته گذشته برگزار شه. به همین دلیل هم جدول همونطور که شما فرمودید، برخی از تیم‌ها 6 بازی، برخی از تیم‌ها 7 بازی، اما در میان همه بازی‌های برگزار شده دو بازی میتونست بسیار مهم باشه. یکی بازی سندگران امید بود در مقابل مهرگان، با توجه به در واقع تغییر کادر فنی و در واقع تغییر سرمربی، به نوعی مهرگانی ها به دنبال این بودن با این تغییر بتونن دو شکست قبلی خودشون رو جبران کنن، اما این اتفاق نیفتاد. رحمان آقای رضا مؤمنی مقدم بازیکناش بسیار از نظر ذهنی و جسمانی و شرایط تیمی مطلوب به قدری بودن که در حقیقت مهرگان نو شکست دیگری رو متحمل شد و اون شوکی که قرار بود جواب بده جواب نداد. شاید حالا باید منتظر روز آینده بود. ما پیرامون اتفاقات رخ داده در تیم مهرگان حتما در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد، اما بجز این بازی که من میخوام راجع به لیگ برتر صحبت کنم، هفته هفتم دیدار شهداب و سپاهان، جایی که عیزا بهبودی کاپیتان نیم فصل دوم سال گذشته شهداب به همراه امیر غفوری که هنوز به نظر من یک بازیکن تعیین کننده از نسل قبلی در والیبال هست، امیر غفور هست، سید موسوی هست، حمزه زرینی هست، هر کدام از این بازیکنان من آقای دیوندی بخوام اشاره کنم خیلی در حقیقت تونستن تاثیرگذار باشن در تیمای ورزشیشون و چقدر خوب تداوم داشته کارشون و تونستن الان هم در تیمای خودشون هر کدوم به انهای مختلف نقش مدیریتی خوبی رو بر عهده دارن. زرینی کاپیتان سندگران هست که تیم کاملا جوان از ملی پوشان والیبال، از آن سو سید موسوی در تیم خدمتون عرض کنم که شهدا، مردی که دو قهرمانی رو با فولادیا در دو سال گذشته تجربه کرد، حالا اومده که در حقیقت بعد از دو نایب قهرمانی شهدابی‌ها رو مجددا روی ریل قهرمانی قرار بده، سپاهانی که امیر قفور رو به خودش اضافه کرد و بازیکنای با تجربه که در اختیار گرفت، فقط خیلی زود خیلی توقع نداشتن سپاهان بتونه به این راحتی تبدیل به یک مدعی بشه حداقل در نیم فصل اول. و دیدیم چقدر خوب محمد کاظم از عهده کار بر اومد، یک مربی جوان،
یه بازیکن خیلی فوق‌العاده‌ای که حالا مصونیت مجال نداد که ادامه
واقعا بازیکن با اخلاق، بازیکن بزرگ. حالا به هر حال نسلی از آرشان ما نیاز داریم به پوست‌اندازی. این که فقط شعار بدیم خوب نیست، مثلا من بگم آقا ما نیاز به پوست اندازی مثلا در هر حوزه‌ای داریم، ولی در حقیقت در عمل مقاومتی باشه. در والیبال الان نسل جدیدی از مربیان در حال رویشن، محمد کاظم، عادل غلامی،
مهدی مهدوی،
آفرین مهدی مهدوی، هر کدوم اینا به تدریج دارن وارد چرخه میشن، حتی خود سعید معروف
بله.
که واقعا اگر دلش میخواست میتونست همین الانم
فراموش نشه. من فکر میکنم این نسل، حالا به عنوان نسل طلایی والیبال مکابنوی، الان والیبال خودشون رو دارن میذارن کنار، حالا استثناءاتی از مثل حمزه زرینی، مثل امیر غفور، میتونن مربیای بسیار با تجربه پخته‌ای باشن. انقدر بازی‌های بین‌المللی مهمی رو دیدن، انقدر در مقابل مربیان بزرگ قرار گرفتن که میتونن واقعا اون تجربه خودشون رو بیارن.
ولی یک شرط بزرگ داره آقای دیوندی. من همواره معتقدم که داستان مربیگری و بازیگری جداست، یعنی کاملا دو امر مجزاست. یعنی اگه شما علاقمند به کار مربیگری، میدونی خیلی از بازیکنای بزرگ بعد از پایان دوران بازیگری میبوسن و میرن کنار، اصلا دنبالش اصلا حوصله کار کردن با بازیکن رو خیلی رو داریم. مثلا میگم الان ما بازیکنایی داریم که من باستون بشین صحبت میکنم، میگن ما بعد از پایان دوران بازیگری اصلا حال و حوصله این کاری که، اما واقعا باید عاشق بود. بعد حتما باید فرایند یادگیری کار مربیگری رو تدریجی به نظر من به خودشون ببین. یعنی ما نداریم، کمتر داشتیم. مثلا ببین پیمان اکبری خیلی زود از داخل میدان روی نیمکت رفت و جوابم دو همون سال اول سبون مهدوی در تیم شهداب هم همین اتفاق، خیلی این اتفاق برایشون نیفتاد. خیلی از بازیکنهای بزرگ بودن مربیای خوبی نشدن، خیلی بازیکنهای متوسطی بودن امروز تبدیل به مربیان بزرگی در والیبال ما و در والیبال دنیان. خیلی آنالیزور بودن بعد تبدیل به مربیان بزرگ هم در والیبال ایران هم در والیبال دنیا شدن. یعنی نشون میده که علاقه شرط اول، عشق، حالا جدا از استعداد که مرحله بعدی است، میخوام بگم آیتم خیلی مهمی است. بحث اون نکته‌ای که شما فرمودید کاور میکنه کاملا یک فرد رو، یعنی کاملا یک کسی که میخواد سرمربی بشه رو بازیکن بزرگی بوده باشه، با مربیای بزرگی کار کرده باشه، طبعا یک ویژگی خاصی، کاریزمای خاصی رو پیدا کرده.
این به حال جزء مهمترین آیتم هم میتونه باشه. خیلی ممنونم، همچنان همراه باشید با جهان ورزش والیبال. خب خدمتتون عرض بکنم راجع به دیگه برتر تقریبا میشه که مفصل صحبت کردیم، ولی حالا بازم بخشای دیگری داریم. خدمتتون عرض کردم که تیم دانش آموزان پسر کشورمون مقام قهرمانی جهان رو به دست آوردن پیش از اعزام تیم، و حالا در ابتدای ورودشون هم به محل برگزاری مسابقات صحبت کردیم با سرمربی تیم والیبال دانش آموزی کشورمون آقای صادقیانی. الان هم ارتباطتون برقرار هست با ایشون. آقای صادقیانی درود بر شما، تبریک عرض میکنم و خوش اومدید به برنامه.
که آقای صادقیانی بندم هم عرض سلام دارم هم تبریک میگم دومین قهرمانی شما رو با تیم ملی والیبال دانش آموزی در چین.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دو بزرگوار و همچنین همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای صادقیانی عزیز، واقعا جای تبریک داره. خب تیمی که به نمایندگی از تیم‌های دانش آموزی ما در رقابت شانگلو شرکت کرد، ما در بخش مردان اول شدیم، در بخش دختران ششم شدیم اگه اشتباه نکنم، یک داور هم داشتیم، درست میگم؟ اگر جا من اشتباه میکنم آقای آرش صادقیانی عزیز شما تصحیح بفرمایید. یک داورم داشتیم که معلم ورزش هست برای شناخت شده است برای جامعه والیبال، داوود نافعی عزیز، که فینال دخترها رو سود زد در این رقابت‌ها. درست میگم؟
بله بله، ما دو تا داور داشتیم.
شما چون در فینال بودید طبعا آقای داوود نافعی به هر حال به عنوان داور با تجربه که در این رقابت حاضر بود از سوی مسئولان برگزاری نامزد قضاوت دیدار پایانی دختران شد که اونم به نظر من در جای خودش قابل تحسین است، همانند موفقیتی که شما داشتید. آقای صادق غنی از مسابقات بگید سطحش در مقایسه با دوره قبل چطور بود، چند تا بازی کردید، کدوم رقبا شما رو تا حدودی برای رسیدن به قهرمانی آزار دادن؟
خواهش میکنم، ارادت داریم. عرض خدمت شما، مسابقات دانش آموزان زیر 15 سال برای سومین بار هستش که برگزار میشد و ایران برای اولین بار بود که شرکت کرده بود مسابقات، هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان. خب نسبت به دوره قبلی که ما در زیر 18 سال حضور داشتیم در صربستان، تعداد کشور شرکت کنند کمتر شده بود، ولی تعداد تیم هایی که مدعی قهرمانی بودن و میخواستن که مدال کسب بکنن بیشتر شده بود و این باعث شده بود که کیفیت مسابقات بالاتر بره. یعنی ما دوره قبل تعداد مسابقات سختی که داشتیم نسبت به این دوره کمتر بود. در این دوره ما 4 مسابقه خیلی نزدیک و سخت رو داشتیم، 2 مسابقه در مقابل 2 تا نماینده میزبان، همچنین 1 مسابقه در مقابل تیم هندوستان و همچنین در فینال هم در مقابل تایپه. تایپه ای که همیشه در همه ادوار مسابقات دانش آموزی مدال کسب کرده و همیشه جزء مدعیان بوده و خدا شکر ما تونستیم که مقام قهرمانی دوره گذشته رو برای کشورمون تکرار بکنیم. در گروه بندی ما با نیجریه، چین 2 و عربستان هم گروه بودیم. در مسابقه اول پلی آف با تیم چین 1 مسابقه دادیم که لازمه ذکر که تیم میزبان هر دو تیمشون با کیفیت خوبی بودن، میانگین قدشون بالای 2 متر بود و نظر شرایط آمادگی خیلی خوب داشتن، از تماشاگر بهره می‌بردن که خدا شد تونستیم در این مسابقه نزدیک هر دو تیم رو شکست بدیم. در مسابقه نیمه نهایی با تیم هندوستان بازی کردیم. هندوستان رو ما در مسابقات آسیای زیر 16 سال دیده بود، دقیقا همون تیم حضور پیدا کرده که سوم آسیا شده بودن اونجا. خب شرایط هندوستان و پاکستان شرایط ویژه‌ایه و مثل گذشته های دور از بازیکن بزرگتر استفاده میکنن، ولی واقعا بچه ها با این که مست اول هم دست داده بودیم خیلی خوب به بازی برگشتن و تونستیم این تیم بزرگتر شکست بدیم. در مقابل چین تایپ هم همین اتفاق افتاد، گیم اول رو ما از دست دادیم با اختلاف شاید بیش از 10 امتیاز به خاطر اینکه اون حرکات سرعتی و دوبل کاری رو چین تایپ همچنان داشتن، ولی خدا شکر به بازی برگشتیم. با سرویس خیلی بهشون فشار آوردیم، تاکتیکشون رو مختل کردیم و این باعث شد که خدا شکر در نهایت پیروز بازی باشیم.
آقای صادقیانی، به هر حال همونطور که گفتید، حالا من سوالم در حقیقت اینه که اگر بخوایم مقایسه بین این رقابت ها و رقابت های آسیایی زیر 16 سال در تایلند داشته باشید، سطح کدام یک رو بالاتر میدونید؟
عرض و خدمت شما، با توجه به اینکه چین میزبان بود، خب چین در آسیا عمل کرده مناسبی نداشت، جزو 8 تیم بالا نیومد، ولی در این مسابقات با توجه به میزبانی هر دو تیمش با کیفیت بودن. حالا مسابقات از کانال ها پخش میشد، حتی اگر مشاهده کرده باشید اون کیفیت مشخص و ظهور بده میکرد که نسبت بخواییم قیاس بکنیم در آسیایی. تیم هند که همون تیم بود که در آسیایی حضور داشت، در 4 تیم برزیل هم حضور داشت که برزیل در نهایی به تیم چین تایپه باخ و در نهایی به هندوستان هم باخ. ببینید، فقط نسبت به مسابقات آسیایی پاکستان که قهرمان شد و ژاپن حضور نداشته، یعنی تیم های آسیایی در مسابقات دانش آموزی با تمام قوا میان و قصد کسب مدال و قهرمانی دارن. من احساس میکنم به واسطه فاصله زیادی که کشور چین داشت به اروپا، خب یه سری از کشورها شرکت نکردن. ما دوره قبل خیلی کشورهای اروپایی بودن که تو این تورنمنت شرکت نکردن، ولی اون کشورهایی که به دنبال قهرمانی یا به دنبال کسب مدال بودن اکثرا حضور داشتن.
آقای صادقیانی، من با فهم شما موافقم، اما یه سوال برام هست. چون شما تیم منتخب در واقع تیم ملی رو در واقع بردید تو قالب تیم دانش آموزی دیگه، خب دانش آموزان دیگه، بلا سنی هم همشون دانش آموز بودن، طبیعی هم بود. خواستم از زبان شما بدونم به عنوان سرمربی تیمی که هم تیم ملی رو دارید هم تیم دانش آموزی رو، اگر فرضاً می اومدیم، شما 14 بازیکن الان بردید درسته؟
بله.
خب می اومدیم بازیکن، مثلا میخوام بگم 15 تا 28 نوجوانانی که باشون رفتید تایلند رو، که در واقع به نوعی از تیم شرخه انتخاب دور موندن رو اگر با خودتون می‌بردید، آیا باز هم ما شانس قهرمانی داشتیم یا نه با توجه به رقبای سختی که داشتیم همین تیم میتونست در واقع جوابگو باشه؟
عرض خدمت شما، همونطور که عرض کردم، ما حتی اگه 2-3 بازیکن اصلیمون در اختیار نداشتیم قهرمانی اتفاق نمی‌افتاد. ما مسابقه با چین 2 در گروهی، چین 1 در پلی‌آف اول و همچنین با هندوستان در نیمه نهایی خیلی نزدیک بود. استاد شاکری عزیز، یعنی یه جوری شد که ما گیم اول رو واگذار میکردیم و گیم های دیگر هم با 2 اختلاف میبردیم.
درسته.
و این نشوندنده این بود که اگر ما حتی شاید 2-3 از بازیکن اصلیمون هم حضور نداشتن، این اتفاق کسب مدال نمیافتاد. به هر جا ممکن بود که
آره، من نگاه منظورم اینه که آرش جان، مثلا به لحاظ توسعه والیبال تعداد بیشتری بازیکن در واقع پرورش میدادیم برای اینکه دست شما باز باشه برای مسابقات جهانی. اما یه نکته هم بگم که جای آقای علیرضا گیلانی واقعا خالی بود، رئیس انجمن فعال و زحمتکش که سالها تجربه داره، خیلی کمک کرد به رفتن این تیم به موفقیت، این تیم در دوره قبلی هم نقش بسیار مهمی داشت، جاش خالی بود. اما به هر حال آرش صادقیانی نشون داد که طبعا توی کار پایه حالا تبدیل به یک مربی بسیار خوب برای والیبال کشور میشد. به شما بازم تبریک میگم، خسته نباشید میگم، به همه بازیکنان و همه کسایی که کمک کردن این قهرمانی به دست.
سپاسگزارم. منم تشکر میکنم از شما که انعکاس دادین اخبار دانش آموزی رو، و همچنین جا داره که تشکر کنم از همه عوامل آموزش پرورش، از وزیر محترم دکتر کاظم جواد جعفری، آقای صاحبی، آقای بجانی و همتنین آقای محمدی و همتنین ویژه آقای گیلانی که واقعا تلاش زیادی کردن به عنوان مسئول انجمن و دوندگی زیادی انجام دادن به خاطر این هماهنگی بین فدراسیون دانش آموزی و فدراسیون والیبال. و همچنین تشکر ویژه از آقای تقوی. ما اردوهای اصلیمون رو و همچنین اعزام تیم به مسابقات نوجوانان و سوپر لیگ گرگان، آقای تقوی خودشون به عهده گرفتن، خودشون حمایت کردن، همونطور که برای تیم‌های ملی حمایت میکردن از تیم ملی دانش آموزی هم حمایت کردن، که قطعا در موفقیت این تیم اثرگذار بود و من به خودم واجب میدونم که ازشون تشکر کنم.
آقا متشکرم، خدا نگهدار.
بسیار ممنون.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. خواهش.
صبحتون بخیر. والیبال هر پنجشنبه با جهان ورزش والیبال، هر پنجشنبه با جهان ورزش والیبال. سلام میکنم به دوستم کار بسیار خوبم جناب آقای شاکری عزیز.
سایت FIVB وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که چنین اتفاقی نمیفته.
رادیو ورزش،
شنوندگان خوب و نازنین شبکه رادیوی ورزش، درود بر شما.
رادیو ورزش. شبه ها نبض والیبال اینجاست.
آخر هفته خوبی داشته باشه. خب خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. بازم عرض کردم ما امروز بخش های مختلف خیلی باید سریع‌تر صحبت بکنیم. آقا از والیبال ساحلی هم آیه شاکری خیلی کوتاه بفرمایید، چون
بله.
بخش ابتدای برنامه
خدمتون عرض کنم که رقابت‌های لیگ برتر والیبال ساحلی در سال 1404 برای نخستین بار در 2 گروه برگزار میشه. حالا کل من اعتقاد شخصیم اینه که لیگ 2 گروه نداریم، لیگ وقتی اسمش میاد در حقیقت باید یک مسابقات یک دوره‌ای به طور کامل باشه که همه تیم‌ها صابونشون به تن هم به قول معروف بخوره و بتونه